دقیقا اطلاع کافی ندارم، ولی میدونم که سامانه صیاد عبارت است از این که هر کسی که خواسته باشه چکی رو واگذار کنه یا چکی رو بگیره باید اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت کنه، وگرنه موقع این که چک رو میخواد بگیره بانک از پرداخت چک به اون شخص خودداری میکنه. یعنی قبل از این که چک رو بده از بانک بگیره باید اطلاعاتش رو در اون سامانه صیاد ثبت کنه.
طریق موبایل بانک تو سامانه اینترنت یا موبایل بانک رفته با استفاده از اون حسابی که داره از همون بانکی که چک داره وارد بشن، از اونجا سامانه صیاد خدمتشون ثبت بشن. اگه میخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه بشن با موبایل بانک استفاده کنن،
باید به سامانه صیاد بریم، بعد یه کد 16 رقمی رو روی چک وارد کنیم، بعد از این که لاشه چک هم از کسی که بهش واگذار کردیم بگیریم باید تو سامانه صیاد باز چک رو تایید کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت. در قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونید نقدش کنید، چون صادر کننده باید کد 1 تا 16 رقمی روی چک و مبلغ و تاریخ و شناسه یا کد ملی دریافت کننده رو در سامانه صیاد ثبت کنه و کسی هم که چک رو میگیره حتما باید در سامانه صیاد کد 1 تا 1 چک رو وارد کنه و استعلام رو هم همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه. برای همین هم چک های کاغذی دیگه به تنهایی اعتباری ندارن. صادر کننده یه چک باید در اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو از اونجا گرفته اطلاعات رو در سامانه صیاد وارد کنه، ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که در اون حساب داره بره و در سامانه صیاد تایید رو انجام بده. اگر هم هر کدوم بخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن باید با سیم کارتی که به اسم خودشونه وارد بشن، کارت بانکیشون رو در نرم افزار ثبت کنن و بعد وارد سامانه بشن. فقط صادر کننده یه چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دست چکش رو صادر کرده، ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارت‌های بانکیش رو که میخواد ثبت کنه.
خب مامان جون، حالا باید چکی که بابت بقیه پول خونه از من و محمود میگیرید و تو سامانه صیاد ثبت کنید.
عروس قشنگم، شما بچه های منید، من شما رو قبول دارم، سبز چرا؟
مامان جون، ربطی به قبول داشتن نداره ها، این قانون چک که مربوط میشه به چکای صیادی جدیده که مربوط به اوایل سال 1400.
مادر گفتی چک صیادیات سیبیلای آقا جون خدا بیامرز،
خدا رحمتش کن. مامان تو رو خدا با شروع نکن بگه دلم میگیره.
مادر جون
دخترم کل بازار به اعتبار سیبیل بابای محبود میگشت،
الهی قربون سیبیلاش بره،
سیبیل با اعتبار.
حالا شاید سیبیل اعتبار نداشته باشه ولی چک معتبره. الان با اجازتون وارد سامانه صیاد بشید شما تا شما رو به عنوان دریافت کننده مشخص کنیم.
هرچند من به شماها اعتماد دارم اما قانون خوبیه، ولی مگه محبود نباید خودش وارد چه کد ملی من و اون کد 16 رقمی روی چکو ثبت کنه؟
ماما
جانم پسرم،
بابا مثل این که شما همچین زیادم با چکای صیادی ناشنا نیستینا.
هر حال داریم تو این جامعه زندگی میکنیم پسرم.
الهی قربونتون برم که تو این جامعه زندگی میکنین.
خیلی ممنون ماما.
همه ی آنچه در مورد چک‌های جدید باید بدانید در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از این که بی برو برگشت ما رو شنیدی. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
به نام خالق یکتا و بی همتا. سلام. سلام به زندگی، سلام به این روزهایی که از گوشه گوشش عطر خوش بهار به مشام میرسه و سلام به شما هموطنان عزیزمون که شنونده رادیو ایران هستید. تا ساعت 22 همراه شماییم در بخش دوم برنامه های رادیو ایران. من بتول نجفی و همکارانم در پخش، تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار وحیده خلسه و هماهنگی مصطفی واله. دعوت میکنم در این بخش هم با ما همراه باشید. با پخش برنامه های متنوع در خدمت شماییم و امیدواریم که از شنیدن این برنامه ها لذت ببرین. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین، بهترین ها رو براتون آرزو داریم. درسته که بهار فصل سیاحت سبز و ترنم گل و ریزش باران و همه خوبی هاست، اما قبل از همه اینها حفظ سلامت برای ما مهمه. دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. با اولین قسمت از رویدادهای هفته در سال جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. از طرف همکارانم سال 1400 رو خدمت همه شما خوبان تبریک عرض میکنم و امیدواریم که در سال جدید هم با برنامه رویدادهای هفته هر جمعه همراه باشید تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو هر هفته با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 3900 در اختیار شماست. لطفاً برنامه امروز رو هم تا پایان دنبال کنید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور شعار سال 1400 را تداوم شعار سالهای اخیر دانست و تأکید کرد دولت امسال نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور گفت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای را به گوش جهان رساندیم و اعلام کردیم که ما به دنبال فعالیت غیر صلح‌آمیز هسته‌ای نیستیم. ده‌ها طرح هسته‌ای 21 فروردین افتتاح می‌شود. رئیس قوه قضاییه: اگر آنقدر که جلسه گذاشته شد که چطور از غرب کمک بگیریم برای رفع موانع تولید جلسه گذاشته می‌شد، بسیار می‌توانست مؤثر باشد. آقای رئیسی همچنین گفت قاچاق کالا چه از طرف نیروی انتظامی، نیروهای ضابط و همکاران ما در قوه قضاییه باید مورد برخورد قرار بگیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی امضای سند برنامه همکاری جامعه ایران و چین را هشدار مهمی به آمریکا دانست و تأکید کرد مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است. آقای قالیباف گفت خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت امروز به جایگاهی دست یافته ایم که هر نوع پرنده با هر سطح مقطع راداری و پروازی برای ما قابل کشف، شناسایی و انهدام است. نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت ثبت کنند. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت نرخ تولید اورانیوم 20% ما الان بسیار بالاتر از قبل از برجام است و بر اساس آمار و ارقام 30% بیشتر از قبل از برجام ظرفیت تولید 20% داریم. وزیر دفاع تاجیکستان به دعوت رسمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تهران آمد. در جریان این مذاکرات طیف وسیعی از موضوعات مربوط به همکاری‌های نظامی فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شاخص
سه‌شنبه نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان 4 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار شد. این جلسه به دلیل ویژگی‌ها و حساسیت‌های آن در مسیر دستیابی به توافق احتمالی برای خروج از بن‌بست ایجاد شده در احیای مجدد برجام در صدر توجه رسانه‌های جهان بوده. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در وین، درباره این نشست گفت:
ما هیچ مذاکراتی با آمریکا یا هیچ کشور دیگه نداریم. مذاکرات ما با چهار به اضافه یک در قالب کمیسیون مشترک است. این که کشورهای چهار به اضافه یک این موارد رو چگونه به طرف آمریکایی منتقل میکنن، با اونها چگونه صحبت میکنن تا اونها رو راضی بکنن به شرایط جمهوری اسلامی، این موضوعی هست که به ما ارتباطی نداره. اگر که طرفهای مقابل ما، چه اروپایی ها چه آمریکایی ها و چه دیگران، علاقمند هستن که برجام مجددا به یک توافق معتبر تبدیل بشه، باید خواسته های جمهوری اسلامی ایران رو بتونن تأمین بکنن و نظر ما رو بتونن که جلب بکنن. در غیر این صورت اتفاقی نخواهد افتاد.
درباره اتفاقات این روزها در وین میخوام گفتگو بکنم با آقای جلال فیضی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فیضی سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رویدادهای هفته سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز جمعه خوبی رو داشته باشید.
خیلی ممنونم ازتون. دور اول نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام با توافق برای ادامه رایزنی ها تو سطح کارشناسی تموم شد و قرار شد که امروز دور دوم این نشست برگزار بشه. لطفا ارزیابی خودتون در مورد این نشست رو برای ما و شنونده هامون بفرمایید.
آنگونه که طرف های مذاکره کننده اعلام کردن، نشست وین یک نشست سازنده و موفق توصیف شد، اما هیچ اطلاعات بیشتری ارائه نشد، اگرچه ایران همچنان اعلام کرده که به این نشست نه خوشبین هست و نه بدبین. قرار بر این شده که دو تا تیم کارشناسی، یک کارشناسی هسته‌ای و یک کارشناسی حقوقی تشکیل بشه و نتایج بررسی کارشناسی امروز در نشست دیگه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبیعی است که مجموعه اطلاعات توسط گروه 4 به علاوه 1 به اطلاع آمریکا میرسه و آمریکایی‌ها حضور مستقیم یا غیر مستقیم در این زمینه ندارن. باید دید که بررسی‌های کارشناسی در مورد نحوه بازگشت طرفین به چه نتیجه‌ای میرسه و آیا نشست امروز خواهد توانست به یک جنبندی مشخص برسه یا اینکه باز هم این مذاکرات و این گفتگوها نیاز به زمان خواهد داشت. البته طبیعی است که اگر قرار باشه که زمان طولانی طول بکشه، حتما ایران در موردش اعلام موضع خواهد کرد، اما اگر که به منطق درست ایران برای از بین بردن معلول کاهش تعهدات برجامی ایران توجه بشه و تحریم‌های آمریکا برگرده و لغو بشه، در اون صورت امکان اینکه این بن‌بست شکسته بشه فراهم خواهد شد. در غیر این صورت ممکنه که مذاکرات و گفتگوها ادامه پیدا بکنه. امروز ما باید منتظر باشیم ببینیم که نتیجه بررسی‌های دو تیم کارشناسی و در نهایت نشست مشترک ایران و 4 به علاوه 1 به چه جنبندی خواهد رسید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جلال فیضی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو با من همراه بودید. با شما خدافظی می‌کنم.
از فرصتی که فرمودین تشکر می‌کنم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
وزیر بهداشت با انتقاد از برخی دلایل بروز موج 4 کرونا، با ابلاغ دستوری در 8 بند بسیج همگانی برای مقابله با این موج سهمگین را خواستار شد. در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از موج 4 کرونا.
گزارش هفته.
به نام خدا و سلام، فراتی هستم و در بخش گزارشی رویدادهای هفته با شما. شما ایام تعطیلات نوروز رو چطور گذروندین؟
خیلی هم خوب بود. به قول از اونجا رفتم شهرستان، خونه پدر مینا، از اونجا هم بلند شدم اومدم.
یعنی مسافرت تشو بردیم؟
مسافرت رفتم، ولی خونه پدرم رفتم.
به نظر شما اینکه آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 افزایش پیدا کرده چی میتونه باشه؟
والا اونو من دیگه نمیتونم چیزی بگم. خودم تو دل خودم که ناراحتم، ولی نمیتونم چیزی بگم. مقصر اینه هممون هستیم. میتونستیم نریم، میتونستن نظرم بریم.
یعنی باید به اجبار نمیگذاشتن بریم؟
نه، اگه نمیذاشتن راه رو میبستن نمیرفتیم.
چون با اختیار خودتون بود این کارو کردیم؟
نه، من رفتنم یه جوری بود که من چون برادرم مرض بود باید میرفتم. سر 2 سال بود نرفته بودم مسافرت، ولی میشد نمیذاشتن بریم. الان چه جوری راه رو بستن نمیذارم بریم؟ ایدم باید همین کار میکردم نکردم.
کدوم شهرستان تشریف بردیم؟
آذربایجان شرقه.
یعنی تعداد نوروزی خوب بود، ما خیلی خوش گذشت. ما رفتیم شمال خونه خودمون، با خانواده خودمون بودیم، جای خاصی نرفتیم، مهمون داشتیم. خواهر و برادر بودم. جای خاصی نرفتیم، تو دور طبیعت خودم بودیم.
چه تعداد افراد بودین که دور هم جمع شدین؟
کلن شاید 10-12 نفر بودیم.
خب به نظرتون همین دور همی ها و جمع شدن افراد میتونست عاملی باشه برای افزایش تعداد آمار مبتلایان به ویروس کووید 19؟
50-50 آره میشد. چه هم از یه طرف ما همه گرفته بودیم کرونا پاییز، فعلا بدنمون دیگه الان اون چیزی نداره که کرونا، از یه لحاظ خاطر جمع بودیم که همون تو در عرض این چند ماه گرفته بودیم.
یعنی شما فکر میکنید که چون یک بار مبتلا شدین به این ویروس ایمن شده بدنتون؟
درسته، ولی خب به ما گفته بود تا 5-6 ماه شما تو بدنت ایمن هست.
کی گفته بود؟
همون رفتیم آزمایش که داده بودیم کرونا رو، تستایی که بعد از کرونا داریم، گفت تا چند ماهی مقاومت بدنتون خوبه دیگه مثلا مبتلا نه. ولی ما رعایت میکردیم، فاصله گذاری هم بوده، نه بگیم بیرون میرفتیم با ماسک بودیم، پیاده روی که میرفتیم با ماسک بودیم، سعی میکردیم جای خاصی نریم اصلا.
خانم شما اهل کجا هستین؟
من خودم تهران هستم ولی پدر مادرم آذربایجان.
ایام تعطیلات نوروز تشریف بردین آذربایجان؟
نه ما نرفتیم، ما هیچ جا نرفتیم، خونه بودیم.
همینجا تهران موندیم؟
تهران بودیم.
چرا؟
هم به خاطر کرونا گفتیم که خونه باشیم که مطمئن‌تر بهتره، سالم‌تر بمونیم.
به نظرتون چرا آمار مبتلایان به ویروس کرونا بعد از تعطیلات نوروز افزایش پیدا کرد؟
همین مسافرت ها، رستوران هایی که می رفتن.
توی خانواده شما کسی به این ویروس مبتلا شد؟
من همسرم پاییز مبتلا شد، منتها سبکتر.
خانم اهل کجا هستین شما؟
من اصالتا خوزستانی هستم ولی خب سالیان سال ساکن تهرانم.
ایام تعطیلات نوروز تشریف بردین خوزستان؟
نه به خاطر که وضعیتش قرمز بود نرفتیم.
کسی از اونجا اومد پیش شما؟
نه از خوزستان کسی نیومد پیش ما.
چرا این کارو نکردین؟ نه رفتین نه کسی اومد؟
خب به خاطر رعایت همین مسئله کرونا که آمار مبتلایان کمتر بشه.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 67 سالم.
زنده باشین انشاءالله. اهل کجا هستین؟
ساوه.
بله. و ساکن تهرانی؟
بله.
ایام تعطیلات نوروز رو توی تهران بودین؟
نه خیلی، یه هفته اول نه.
رفتین ساوه؟
شمال.
شمال رفتین؟ چرا؟
منظور پسرم بوده.
پس تشریف بردین مسافرت؟
بله.
با وجود اینکه اینقدر گفته میشه که نریم.
البته ما منزل پسرم بودیم، فقط خونه بودیم و حیات، چون بچه ها دوست داشتن دیگه، خسته شده بودن و اینا، گفتن که خب میریم اینجا منزل اونجا منزل دیگه، اشکالی نمیدیدن. برای همین ما رفتیم و خوشبختانه برگشتیم، هیچ مشکلی هم تا حالا پیش نیومده.
با آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان هموطن، انشالله که بیش از پیش با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مواظب سلامتی خودمون و اطرافیانمون باشیم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی گاردین در مطلبی نوشت کیفیت آب شرب میلیون‌ها آمریکایی از استانداردهای بهداشتی فدرال برخوردار نیست و میزان مواد آلاینده خطرناک آن زیاد است. صدها بحرینی در مناطق مختلف این کشور با برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراض‌آمیز آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. منابع خبری در بحرین از شهادت عباس مال‌الله زندانی سیاسی و شیعه در زندان‌های رژیم آل خلیفه خبر دادند. عباس مال‌الله به دلیل ارائه نشدن خدمات پزشکی در یکی از زندان‌های رژیم آل خلیفه به شهادت رسید. اردن درخواست عربستان برای تحویل مقام امنیتی سابق این کشور را رد کرده. رسانه‌های عربی گزارش دادند دولت عبدالله دوم نپذیرفته است که باسم عوض‌الله مقام امنیتی این کشور را به عربستان تحویل دهد. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت که این نهاد بین المللی به زمین بازی ایالات متحده آمریکا و ابزاری برای تحمیل طرح‌های آمریکایی بر اساس سلطه بر تصمیمات سیاسی دیگر کشورهای عضو تبدیل شده است. شبکه الجزیره اعلام کرد شورای وزیران سودان قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. اخیراً سودان با نظارت آمریکا توافق سازش با رژیم صهیونیستی را امضا کرد. اما در این بخش از برنامه بشنوید از اوضاع یمن و کودتا در اردن.
انعکاس.
نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی یمن این هفته هم با عملیات موشکی و پهپادی به اهدافی در جنوب و غرب عربستان سعودی حمله کردند. این حملات پاسخی به بمباران مناطق مختلف یمن توسط جنگنده‌های متجاوز سعودیه.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن یحیی سری این حملات را قانونی و در چارچوب پاسخ به تداوم تجاوز و محاصره یمن دانست.
کشورهای متجاوز باید بدانند این حملات پاسخ برای توقف تجاوز و محاصره یمن است. بازگشایی بنادر و فرودگاه‌ها پایبندی به تعهدات خود است. اگر نپذیرند حملات افزایش می‌یابد و حملات بعدی دردناک‌تر خواهد بود.
از جبهه معرب خبر میرسه که مزدوران سعودی برای جلوگیری از پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی از آوارگان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. سعودی‌ها اردوگاه‌های آوارگان رو به پادگان‌های نظامی تبدیل کردند.
في محيط مدينة مأرب أوراق ضغط جديدة يدفع بها تحالف العدوان السعودي مع اقتراب القوات اليمنية من حسم المعركة هنا.
در آمریکا 77 عضو مجلس نمایندگان این کشور از جو بایدن خواستند که عربستان رو برای لغو محاصره یمن تحت فشار بذاره. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنشی گفت: ما همچنان به طرح مسائل حقوق بشر با مصر و عربستان سعودی خواهیم پرداخت و پاسخ شرکای خودمون در این زمینه رو رصد خواهیم کرد. این هفته جنبش انصارالله اولین گزارش حقوق بشری خودشو با عنوان هیروشیمای یمن منتشر کرد.
هیروشیما الیمن.
در این گزارش 775 صفحه‌ای خلاصه‌ای از جنایت‌های متجاوزان علیه غیرنظامیان، کودکان، زنان و سالخوردگان یمنی با عکس، مدرک و شهادت شاهدان عینی مستند شده. دیدار سفیر کشورمون در صنعا با وزیر امور خارجه یمن از دیگر رویدادهای سیاسی این هفته یمن بود. شنبه شب در اردن 25 نفر از جمله حمزه بن حسین، برادر پادشاه این کشور، به اتهام تلاش برای کودتا دستگیر شدند. ساعتی پس از اعلام این خبر، دیوان پادشاهی سعودی با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از شاه اردن از همراهی با عبدالله دوم گفت:
در کنار اردن میستیم و از تصمیمات ملک عبدالله و ولیعهد این کشور برای حفظ امنیت اردن با تمام توان حمایت میکنیم.
در ماهای گذشته بین رژیم‌های سعودی، اماراتی و صهیونیستی از یک طرف و اردن از طرف دیگر بر سر برخی مسائل اختلاف نظر وجود داشته، از جمله موضوع عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی. برخی کارشناسان معتقدند احتمالاً سعودی ها، اماراتی ها و صهیونیست ها در کودتای نافرجام اردن دست داشتند.
در اولین خبرهایی که از خونسا شدن طرح کودتا از عمان منتشر شد، دو چهره نزدیک ریاض جزو دستگیر شده ها بودند. اولی باسم عوض‌الله و یک چهره نزدیک به باسم عوض‌الله.
اما برخی هم معتقدند کودتای شنبه شب یک کودتای واقعی نبوده، بلکه طرحی از سوی پادشاه این کشور بوده برای پاکسازی کشور از وجود رقبا، طرحی که اجرای اون با چراغ سبز آمریکا همراه شده.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
نشریه وال استریت ژورنال در یادداشتی به قلم سوین انگل راسموسن با بیان اینکه امضای سند راهبردی بین ایران و چین باعث خونسا شدن نقشه‌های آمریکا برای منزوی کردن تهران شد نوشت: پکن در سالهای اخیر یک شریک تجاری مهم برای ایران بوده است. نویسنده این یادداشت ضمن اشاره به افزایش صادرات نفت ایران به چین طی ماه‌های اخیر توضیح داد: انتظار می‌رود که چین در ماه مارس روزانه 918,000 بشکه نفت از ایران وارد کند که بیشترین میزان از زمان اعمال تحریم کامل نفتی بر ایران از 2 سال پیش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 با 1% رشد به 2.5% می رسد. این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را نیز 1.5% برآورد کرده است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول در گزارش خود که در پاییز 99 منتشر شد رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی 5% اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی 3.2% در سال 2021 را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی 2020 را افزایش داده است.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی ممنونم از شما که امروز و این هفته هم با برنامه خودتون همراه بودید. توصیه های بهداشتی رو فراموش نکنید، مراقب سلامتی خودتون هم باشید. تا هفته دیگه بدرود.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
بازار مسکن در این چند سال از پرتلاطم ترین عرصه های اقتصادی تو ایران بوده و تقریبا هیچ نهادی نتونسته تغییرات عجیب و غریب اونو مهار کنه.
شنبه برنامه نمودار رادیو ایران در مورد آینده بازار مسکن و تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده حرف میزنه.
نمودار. من راضی حسین علی هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه نمودار. در نمودار روز شنبه 21 فروردین ماه قرار هست در رابطه با سیاست‌گذاری‌های جدید در بازار مسکن و همچنین مصوبه مجلس در مورد املاکی‌های متخلف صحبت بکنیم و همچنین در راستای تحقق شعار سال به بخش ویژه‌ای رو تحت عنوان چگونه از تولید ایرانی حمایت کنیم خواهیم داشت.
در روزهای پایانی ماه شعبان به سر میبریم و کم کم داریم برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده میشیم.
برنامه پله پله تا خدای رادیو معارف شنبه از خیر و برکتی که در این روزها نهفته برای همراهانش خواهد گفت.
پله پله تا خدا.
الهی سیدی ربی.
برنامه پله پله تا خدا عصرها در دهه پایانی ماه مبارک شعبان از رادیو معارف تقدیم مخاطبان میشه. این برنامه با اجرای آیه حیدرزاده و کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت حدود ساعت 17 تا 18 برای مخاطبان پخش میشه. در 5 روز پایانی ماه شعبان هم از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 18 برای مخاطبان در نظر گرفته شده. در این برنامه بخش‌های متعدد و متنوعی داریم که محور همه‌شون آمادگی برای ورود به رمضان با کارویژه‌های مختلفه. در یکی از بخش‌ها به آداب و رسوم شهرستان‌های مختلف در استقبال از ماه مبارک رمضان می‌پردازیم. در یک بخش دیگر از روزهای پایانی ماه شعبان و نامگذاری اونها صحبت می‌کنیم.
چهره‌هایی که در سطح جامعه و مخصوصاً تو فضای مجازی مطرح هستند، گاهی برای تأمین هزینه فعالیتاشون و کسب درآمد دست به تبلیغ یه سری از کسب و کارها میزنن.
برنامه عصر اقتصاد شنبه بحثی کارشناسی داره در مورد تأثیر این تبلیغات.
عصر اقتصاد شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 روی موج 98 شنونده برنامه عصر اقتصاد باشید. روز شنبه 21 فروردین برنامه رو با این موضوع دنبال کنید.
عصر اقتصاد.
آثار اقتصادی و اجتماعی تبلیغاتی که چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها در فضای مجازی و صفحات شخصی خود انجام می‌دهند.
عصر اقتصاد.
ساعت 19 تا 23.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رسیدیم به ساعت 15. عصر بهاری بسیار خوبی براتون آرزو داریم دوستان خوب شنونده. در هفته نکوداشت مساجد هستیم. همه ما میدونیم که مسجد خانه خدا و مردمی ترین پایگاه پاکیزگی نفس و روح انسانه. امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر با برطرف شدن ویروس کرونا دوباره در این خانه مقدس در کنار هم با پروردگارمون راز و نیاز کنیم. اما دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید، به رنگ خدا.